أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. قول چهارم تفصیل بین صورت حرب علی وجه الجهاد و تکلیف بالاسلام و بین صورت علیکم السلام جنگ برای توسعه قدرت و سلطه بود. این تفصیل که مختار محدث بحرانی صاحب حدائق الناظر است، در واقع به این نحوه که اگر جنگ برای دعوت به اسلام و جهاد باشد، آنگاه به اذن امام اگر واقع شده باشه درش خمس واجبه، ولی اگر در چنین جنگی اذن امام نباشد کلها لل امام. ولی در جنگ برای توسعه قدرت و ثروت و سلطنت مطلقا خمس ثابته، یجب الخمس فیها خاصتن. دلیل این قول رو هم ما دیروز بیان کردیم. محصل دلیل این بود که ادله دال بر اعتبار اذن منصرف به جنگی است که برای دعوت به اسلام باشه. به این بیان که اگر جنگ برای دعوت به اسلام نباشد اصلا شأنیت تعلق اذن امام به او وجود نداره. ولی اگر جنگ برای دعوت به اسلام باشه قابلیت لحوق اجازه و اذن پیدا میکنه، اون وقت اگر اذن باشد خمس واجبه، اگر اذن نباشد کل حال امام. این قول هم به نظر ما قابل قبول نیست. اشکال اول این است که علیکم السلام این قول مخالف با اطلاق نصوص و فتاواست. خب اولا آیات، حالا آیه غنیمت که عام، خب هیچ تفصیلی نداده، اون که سر جاش محفوظ، اما روایاتی که دال بر اعتبار اذن است هیچ تفصیلی بین این دو صورت نداده است که حرب لدعاء الاسلام وللجهاد باشه یا لبسط الملک. پس ما دلیلی بر تقیید نداریم. اون ادله مثل مرسله وراق یا صحیحه معاویه ابن وهب تفصیلی بین این دو نوع جنگ نداده که شما بخواید اذن امام را در یکی از این دو نوع مطرح کنید. پس نه دیگه، با اون بیانی که عرض کردم دیروز دلیلشو من گفتم دیگه، نیست که امروز همچین هنوز تو باغ درس نیومدی ها. دیروز دلیلشو من گفتم، الانم شما یه خورده دیر تشریف آوردید به نظرم. بله هنوز حواست جای دیگه است امروز ها. عرض به حضور شما. علیکم السلام و رحمت الله. پس نظر ایشون و این تفصیلی که ایشون مطرح کرده، اولا به خاطر مخالفت با اطلاق نصوص قابل قبول نیست و ادله مطلقه هیچ مقیدی هم برشون یافت نشده، به علاوه فتاوا هم اطلاق داره، یعنی در بین فتاوا کسی از این جهت تفصیل نداده. اما اینکه در مرسله وراق ادعا شد تعبیر به غزو، باعث میشه مرسله ظهور در خصوص جهاد بکنه. گفتن غزو در اصطلاح و در محیط شرع به جنگ هایی اطلاق میشه که برای جهاد و دعوت به اسلام، به جنگ های دیگر اطلاق غزو نمیشه. این هم ادعای قابل قبولی نیست. غزو در لغت به معنای جنگه، این عنوان ولو بر جنگی که به غیر جهاد و دعوت به اسلام باشه هم صادقه. اذا قضا قومان، این اهم از این که حالا این جنگ برای جهاد باشه یا برای غیر جهاد، غیر دعوت به اسلام. بله همون ما میگیم نیست اینجور دیگه، اصلا میگیم عرفی که، یعنی عرف خاص در محیط شهر اینجور نیست، ادعای اینه که اینجور نیست. این اولا. ثانیا خوب دقت کنید، اصلا این تفصیلی که ایشون داده در واقع در اون قسم دیگر قابل قبول تره تا در این قسم. ببینید صاحب حدائق اومده گفته اگر جنگ برای دعوت اسلام باشه، برای وجوب خمس اذن امام لازمه و الا کل حال الامام. یعنی این تفصیل بین اذن و عدم اذن را در جنگل دعوت الال اسلام برده، و در جنگی که برای بست خلافت و سلطنت باشه دیگه اذن امام را معتبر نمیدانه، میگه مطلقا درش خمس واجبه. خب اگر ما بخوایم دقت بکنیم، اتفاقا باید اذن امام را در اون جنگی که برای دعوت به اسلام نیست، برای بست ملک و سلطنت و قدرت معتبر بدانیم. چرا؟ برای اینکه لازمه فرمایش ایشون، لازمه تفصیل ایشون صاحب حدائق اینه که بگیم اگر جنگ برای دعوت به اسلام باشه، و به اذن امام نباشد، مقاتلین هیچ سهمی در غنیمت ندارند. در حالی که اگر جنگ برای توسعه و بست سلطه باشه و اذن امام نباشه، غنایم مال مقاتلینه، چون یک پنجمش رو باید بدن بقیه بین مقاتلین تقسیم بشه. به عبارت دیگر لازمه این تفصیل این است که ما ملتزم بشیم به این که جنگجویان و مقاتلین اگر بدون اجازه امام جنگ کنن برای دعوت به اسلام هیچی گیرشون نیاد، ولی اگر بدون اذن امام جنگ کنن برای توسعه طلبی و کشورگشایی، چهار پنجم غنایم مال خودشون باشه. این حرفیست که نمیشه بهش ملتزم شد. این اصلا قابل قبول نیست که در یه جنگی که بالاخره یه هدف مقدس داره هیچی گیر مجاهدین نیاد، بگیم فرض اینه هر دو بدون اذن امام. اگه بدون اذن امام در جنگ شرکت کردن، حکمش چیه؟ لازمه تفصیل صاحب حدائق اینه که اگر جنگ جنگ مقدس برای تکلیف به اسلام باشه هیچی گیرشون نیاد، اما اگر جنگ برای کشورگشایی و توسعه سلطنت باشه چهار پنجم غنایم به اونها داده بشه. این حرفیست که به هیچ وجه نمیشه بهش ملتزم شد. اتفاقا این تفصیل را اگر، یعنی تفصیل بین اذن و عدم اذن را در اون جنگ لغیر دعوت الال اسلام قرار بدیم، این قابل قبول تره. و چه بسا اخبار مثلا چنین چیزی ازش فهمیده بشه.
این اشکال ظاهرن به مرحوم سابرداره وارد نمیشه، چون شاید مثلا ایشون اونجایی که برای دعوت به اسلام میگه کلاه امام بدون اذن باشه، این از شؤون امام میدونه دعوت به اسلام، ولی کشور گوشه یکی از شؤون امام نمیدونه.
خب ما اونو شد از اون جهت برای امام ببینید فرق نمی کنه. ما الان داریم میگیم اگر جنگی، یعنی اسلام میگه این روایات مقتضای این روایات اینه که اگر جنگی برای توسعه طلبی و کشورگشایی صورت گرفت مقاتلینش سهم دارن، اما اگر حالا هر دو در این که بدون اذنه مشترکن، توجه دارید؟ ولی فرض اینه
اون که بدون اذنه چون از شؤون امامه کلال امام،
خب
ولی اینجا که از شؤون امام نیست که کشورگشایی و توسعه ملی،
از شؤون امام نیست. ببینید ولی اینو میخوام بگم، یعنی در حقیقت شما دارید به مقاتلین پاداش میدید در جنگی که برای غیر دعوت اسلامه، دارید یه پاداشی در نظر میگیرید. ما اون ورشو شما نگاه کن، ما نمیگیم، ما میگیم اینجام بگید همش مال امامه، ما حرفمون به اینا اینه. حالا نهایتاً هم خواهیم گفت اصلا باید بگید اگر بدون اذن امامه چه فرقی نمیکنه، چه این نحوه جنگ چه اون نحوه جنگ، همش باید بدید به امام. فرض اینه که تو این تفصیل در حقیقت برای جنگجوی برای دعوت به اسلام پاداشی مزدی اجری لحاظ نمیشه، اما برای وقتی کشورگشایی میشه لحاظ میشه. این که قابل قبول نیست که.
شاید این بدتر باشه، دعوت به اسم مثل القاعده یا طالبان.
خب
شیره
که بشن حالا فرض اینه که نه ببینید اون بحث یه بشک دیگه حالا ما داریم میگیم، ما فعلا با فرض این که عنوان دیگری نیاد که این عمل را به اصطلاح بهش زمینه بشه و عنوان محرم پیدا کنه، ظلم و نمیدونم این چیزا نباشه.
سید
هم تطبیش همین روز
برعکس
چی؟ نه سید حال غیبت و حال حضور داره.
نه در این تفسیری که
تفسیر نه ایشون اصلا بین دعا الاسلام و غیر دعا الاسلام فرق نذاشته، من جلسات گذاشتم عرض کردم، منتها میگه سیما خصوصا اونجایی که لدعا الاسلام باشه، ولی ایشون فرقی بین این دو صورت نذاشتن. پس مقتضای این تفسیر یه حکمیست و یک قولیست که لا یمکن الالتزام به سالسن. اصلا یه حرف دیگه ای ما کلی داریم و اون این که به طور کلی، البته اینو به صورت لعله میگیم، لعله بتوان ادعا کرد که اساساً وقوع جنگ علا وجه الجهاد و تکلیف بالاسلام ان خلفاء الجور تام نیست. یعنی چی؟ یعنی جهاد و تکلیف به اسلام از شؤون امام عادله. حالا معنای عام بگیریم که هم شامل عصر حضور بشه هم عصر غیبت. خب بنابراین اساساً این تصویر که یک جنگی لدعوت الال اسلام ببخشید آره للجهاد و لدعوت الال اسلام باشه ولی تحت امارت و لواء خلفاء جور، لعل این تصویر اصلا تصویر درستی نباشه، چون دعوت به اسلام، تکلیف به اسلام، جهاد برای دعوت به اسلام، این فقط از شؤون امام عادل یا امام معصوم یا در عصر غیبت یک ولی شرعی. اگر ما اساسا نپذیریم که میشه جنگی به فرماندهی یا به امارت یک خلیفه جور برای دعوت به اسلام واقع بشه، اون وقت اساس این تفصیل منهدم میشه، چون این تفصیل داره بین دو صورت جهاد و جنگ برای کشورگشایی تفصیل میده، در یه صورت اذن امام رو معتبر میداند، در یه صورت نمیدونه. ما میخواییم بگیم اصلا این جنگ، یعنی جنگ برای دعوت به اسلام، لا یقع لا یتحقق الا به اذن الامام العادل. اصلا تصویر وقوع چنین جنگی، جنگ لدعوت الالاسلام با این عنوان از ناحیه غیر امام عادل تصویر درستی نیست. اصلا میگیم لا یتحقق، اگر خلیفه جور به اسم جهاد این کار رو بکنه، این در واقع لا یکون الحرب لدعوت بالاسلام. خب اگر کسی این ادعا رو بکنه، لقائل ان یقول، روشن شد؟ لقائل ان یقول که اصلا جنگ برای دعوت به اسلام بدون حضور امام عادل محقق نمیشه. دیگه اون وقت نمیتونیم بیایم تو این صورت تفصیل بدیم بین اذن امام و عدم اذن امام. پس اساس این تفصیل صاحب حدائق با این احتمال چی میشه؟ منحدر میشه. حالا ممکنه کسی بگوید آقا این قلت که این چه حرفیه؟ جنگ برای دعوت به اسلام طبق نقل تاریخ توسط خلفای جور در عصر ائمه واقع شده، جنگی بوده برای تکلیف به اسلام، برای دعوت اقوام و سرزمین‌های دیگر به اسلام. خب چطور شما میگید اصلا جنگ حتما باید تحت لواء امام عادل برای دعوت به اسلام واقع بشه؟ بعضی از جنگ ها در زمان خلفا خب برای دعوت به اسلام بوده، تحت لواء امام العادل ها نبوده و ائمه هم اذن دادن، تنفیذ کردن. پس نقض می شود این اشکال سوم به وقوع بعضی از جنگ ها لدعوت الی الاسلام تحت لواء غیر الامام العادل. معلوم شد؟ قلتو پاسخ این اشکال میتونه این باشه که بر فرض این نقل ها، حالا یعنی نقل امضا یا تنفیذ ائمه حالا تمام باشه، ما وجوه دیگری میتونیم برای عدم مخالفت ائمه با این جنگ ها ذکر کنیم. اونها برای دوایی دیگری با این جنگ ها مخالفت نکردن. به عبارت دیگه ائمه با این جنگ ها مخالفت نکردن، نه اینکه اذن دادن. بله؟ نه، حالا چرا فرق می‌کنید؟ مخالفت نکردن به خاطر بعضی از دوائی مثل حفظ وحدت امت اسلامی در اون دوران بوده. پس اون چه که در اون ایام واقع شده لعل اصلا جهاد مصطلح نبوده، لعل جنگی که برای دعوت به اسلام باشه نبوده، این جنگی بوده چون تحت لواء امام العادل نبوده، اصلا این جنگ جنگ برای دعوت به اسلام نبوده. و علت عدم مخالفت ائمه هم این بوده که شق عصای مسلمین نشه در اون دورانی که حالا کفار و اجانب در مقابل قرار دارن. به هر حال اون اتحاد و یک پارچگی مسلمین محفوظ بمونه، این ازش نمیشه اذن را استفاده کرد. حالا این به اصطلاح جواب سوم، اشکال سوم به صاحب حدائق بالاخره قابل توجه. نتیجه اون که تفصیل صاحب حدائق تمام نیست و این اشکالات متوجهش هست، یعنی تفصیل بین بین الحرب الذي يكون للدعاء الى الاسلام والحرب الذي که لبست الملک والملک والسلطه والقدره والثروه. ها این تفصیل درست؟ البته حالا این که ما گفتیم این جنگ تحت لواء خلفاء الجور قابل قبول نیست، مسئله دفاع فرق میکنه. ببینید یه وقت جهاد برای تکلیف به اسلامه تحت لواء حاکم الجور، یه وقت دفاع، یه وقت دفاع در این فرضه. یعنی دفاع از ناحیه مسلمین صورت میگیره، اجانب حمله کردن به مملکت اسلامی، حاکم هم حاکم جوره. خب اینجا مسلمین میخوان دفاع کنن. الدفاع عن المملکت الاسلامیه تحت لواء حاکم الجور این قابل تحققه، ما اینو مشکلی باش نداریم. اونی که به نظر ما اشکال داره اینه که جنگ برای دعوت به اسلام تحت لواء حاکم الجور شاید قابل قبول نباشه. اما قول پنجم، خوب عنایت بفرمایید.
یه اشکالی هم
میشه گرفت برای مردم سالانه که این دعوت برای اسلام یا توسعه مهمون مورد اصلا یه عمر قلبیه.
کجا
مورد مسئله چیه؟ نه ببینید اینجور نیست که حداقل عنوان معلومه. نه باشه همون، ببینید تو همین دیگه. آره همین که مثلا به عنوان جهاد نامه می نویسه دعوت می کنه به اسلام، میگه اگه اسلام آوردید آوردید، والله فردا صبح پدرتون در میاریم حمله میکنیم. حالا ببینید عنوانش اینه، عنوانش اینه. قول پنجم دقیقا تفصیلیست به عکس تفصیل صاحب حدائق. این تفصیل به عنوان احتمال از ناحیه بعضی از اکابر مطرح شده که فرموده است لا یخفا قوت هازل احتمال. دقت بفرمایید این تفصیل پنجم، خوب عنایت بفرمایید چیه و دلیلش چیه. تفصیل پنجم در واقع بین جنگی است که به اسم جهاد و برای دعوت به اسلام تحت لواء حاکم الجور واقع میشه و جنگی که برای این منظور نیست، همین جوری یه قومی به قوم دیگر حمله میکنه. پس جنگ تارتن تحت لواء حاکم الجوره، ولی برای تکلیف به اسلام عنوان جهاد روشه و یه وقت این عنوان برش نیست. خب طبق این تفصیل میخواد اینو بگه، میگه اگر جنگ علی وجه الجهاد باشه لدعوت الی اسلام فیجب فیه الخمس، یعنی اذن امام به خصوص در این دیگه لازم است. اصلا عنوان جنگ اگر برای دعوت به اسلام بود در هر صورت غنیمتش متعلق خمسه، یک چهارم یک پنجم رو باید بدن به امام، چهار پنجم مال خودشون. اما اگر جنگ علاوه وجه سلطه باشه، اینجا فإن کان به اذن الامام فیجب فیه الخمس، اما اگر به اذن امام نباشد کان الجمیع للامام. این دقیقاً عکس تفصیل صاحب هرگاه، یعنی میگه در جنگ برای دعوت به اسلام اصلا اذن امام لازم نیست، در هر صورت این جنگ غنایمش درش خمس واجبه. اما اگه برای غیر این منظور باشه، خب اگر به اذن امام به حاکم باشد خمسش واجبه، اما اگر به اذن امام نباشه، به اذن حاکم نباشه، چی؟ همش مال امام و حاکم. این قول، دلیل این قول چیه؟ خوب دقت کنید، سه تا دلیل برای این قول میشه ذکر کرد. دلیل اول یا دو تا دلیل مثلا میشه ذکر کرد، حالا دقت بفرمایید. دلیل اول به اصطلاح مقتضای ملاحظه مرسله وراق و صحیحه حلبی است که حالا ایشون تعبیر به حسنه کرده، یعنی میگه ما وقتی مرسله وراق را نگاه میکنیم و صحیحه حلبی را هم در کنار اون میبینیم، ظهور مرسله وراق در این است که اگر جنگ تحت لواء حاکم الجور واقع بشه، در اون حکم به وجوب خمس می شود. مرسله نه، این مال حلبیه، این صحیحه حلبی، چون در صحیح حلبی چی بود؟ صحیحه حلبی سوال میکرد شخص از امام، یه مردی از ما من اصحابنا یکونو تحت لوائهم یکونو معهم فیصیبه القنیمه، یکی از پیروان اهل بیت تحت لواء ایناست، خلفای عباسی که خلفای جور بودن، غنیمتی به اون میرسه، چه کار بکنه؟ فکیفه یا قسم یا تکلیفش چیه؟ امام فرمود خمسه یعدی خمسه و یتیبو یا تتیبو له، خمسش رو بده یتیبو له، بقیهش پاکه براش. خب میگه این روایت که حالا بعضی تعبیر به صحیحه کردن، بعضی تعبیر به حسنه کردن، ظهور در این داره که اگر جنگی تحت لواء جائرین واقع شد باید یک پنجمشو بده. خب این جنگی که اون موقع تحت لواء جور واقع شده، اون جنگی بوده که لدعوت الال اسلام، مقتضای مرسله وراق اینه که جنگی واقع شده ولی یه قومی همینطوری تحت لواء الجور نبودن، یه قومی به قوم دیگه حمله کرده، غنیمتی براش پیدا شده. امام میفرماید اگر به اذن بوده خمسش واجبه، اگر بدون اذن بوده کلش للامام. ظهور مرسله وراق در جنگی است که بدون اینکه برای دعوت به اسلام باشه، برای غیر دعوت به اسلامه، غیر جهاد اصطلاحی است. یه قومی به قوم دیگه حمله کردن. میگه ما این روایت رو که نگاه میکنیم کنار روایت حلبی که میگذاریم، جمعش اینجور اقتضا میکنه که مرسله وراق حمل میشه بر جنگی که قومی با قومی دارد، لا علی وجه الجهاد. و صحیحه حلبی هم میشه بر اون جایی که جنگی تحت لواء الجائرین به اسم الجهاد و علی وجه الجهاد صورت میگیره. بر این اساس منظور از مرسله وراق چیه؟ هدف امام چی بوده اینجا؟ میگه در واقع هدف امام این بوده جلوی هرج و مرج رو بگیره. جنگی که بدون اذن امام صورت بگیره، بدون اذن حاکم، مقاتلین هیچ سهمی در غنیمت ندارن. این در واقع یک مجازاته، یک تنبیهه برای کسانی که خودسرانه وارد یک جنگی بشن. یعنی که نه، این جنگ برای اونا هیچ فایده‌ای نداشت، چون لدعوت الاسلام که نبوده، از این ور هیچ غنیمتی هم براشون پیدا نمیشه به مقتضای این. در واقع غرض امام در این مرسله این بوده منع بکنه از جنگ، عن القضا، بدون اذن الحاکم. این جنگ رو امام تنفیذ نکرده، حذرن من الحرج و المرج، برای اینکه جلوی هرج و مرج رو میگیره. این دلیل اول. دلیل دوم، یه سری روایات دیگه است که حالا اون رو هم تو الان وقت گذاشته فردا بخونیم و بگیم، بعد اون وقت این تفصیل رو بررسی کنیم آیا این تفصیل صحیحه یا نه. ان شاء الله فردا. الحمدلله.